آتش بدون دود، داستان گالان و سولماز، فصل پنجم، آغاز تفرقه، صفحه 101، اپیزود نهم. چند دقیقه بعد همه چیز آماده شد. گروهی از جوانها گرد آمدند، یاوان و قازان و توماج و مخدوم. تفنگها را تند و تند پر می کردند و به نوبت به دست سولماز و گالان می دادند. ابتدا نشانه ها را چونی می کاشت. دو نشانه در کنار هم، راست برای سولماز، چپ برای گالان. سولماز هدف را می پراند و قوقا بر می خواست. گالان می زد و چند نفری دست می زدند. همه دوستر داشتند که سولماز را تشویق کنند. تازه تر بود و شیرین تر. او رقیب کامل عیار گالان بود و با هر تیر بخشی از حق تفاخر را از گالان می گرفت و نصیب خود می کرد. گالان عصبانی بود، اما نه چندان ناراضی و دلگیر. دوست داشت که سولماز منحصر باشد، چرا که سولماز را جزئی از وجود خود می دانست و تک بودن سولماز را دلیل بر تک بودن خود. با این همه دلش هوای این را داشت که لااقل یک بار دست سولماز بلرزد و تیر از کنار نشانه بگذرد، وانگاه خود چنان بخندد که زمین و زمان بلرزه درآید. اما سولماز بسیار شاد و آرام بود، نه چون گالان بیتاب و متزلزل. عاقبت گالان که نمیدانست چه کند به سوی چند نشانه دوید، دوتا برداشت و رفت تا نقطه‌ای چندان دور که نشانه ها را به نقطه‌ای بدل میکرد و تفنگ برد مؤثری بیش از آن نداشت و نشست به کاشتن نشانه ها که صدای سولماز را شنید. پسر یازی اوجا، و سر بلند کرد و دید که سولماز او را نشانه کرده است، مستقیم و بی تردید. همه خاموش ماندند، هر جنبشی خطری داشت. پسر یازی اوجا، میخوایی بدانی که کشته شدنت به دست یک گوکلان چقدر آسان است؟ گالان چند لحظه نگاه کرد و بعد شیفته لبخندی زد. از گریختن سولماز به راستی می ترسید، اما از کشته شدن خودش هیچ وحشتی نداشت. دختر بیوکوچی، اگر قرار است یک روز کشته شوم، هیچ چیز را بیشتر از آن دوست ندارم که به دست تو کشته شوم. اما اگر قصد کشتنم را نداری، این آخرین بارت باشد که از این شوخی ها می کنی. به محبتم تکیه نکن، من وحشی کم تحملی هستم. سولماز همچنان که تفنگ را پایین می آورد گفت: برای همین هم که وحشی کم تحملی هستی قبیله یموت و اوبه ایری بوغوز بی بزرگتر و آق اویلر بانده. اما هیچ کس روی آق اویلری گالان حساب نمی کرد. می دانی چرا؟ چون با این خلق و خویی که داری شایسته بزرگتری هم نیستی. تو بچه ای هستی که خوب تیر می اندازی، خوب اسب می تازی و خوب میخندی. هیچ چیز بیشتر از این نیستی. گالان برافروخته شد. سولمازوچی، معنی حرفایت را بفهم. تو بزرگتر از دهانت حرف میزنی. من از طرف همه ی مردم قبیله یموت حرف میزنم، به جز این چند نفر و چند نفر دیگر. برای همین هم بزرگتر از دهانم حرف میزنم. گالان نشانه ها را انداخت و به سوی سولماز آمد. زن، تو میخوایی مرا وادار کنی که پی آق اویلری ایری بوغوز بروم؟ ها؟ برای من آق اویلری ایری بوغوز تحفه ای نیست که به آن چشم داشته باشم. پدران من پشت به پشت آق اویلر گومیشان و بزرگ قبیله گوکلان بودن، هنوز هم هستن، اما تو به جز یک جنگجوی خیر سر شرور هیچ نیستی و برای سولماز هم همین بس است. گالان دندان ها را قفل کرد. تو هیچ وقت آن چیزی را که میخواهی به دست نمیآوری. تو هم هیچ وقت آن چیزی را که میخواهی نمیگویی. این بچه تیرانداز شرور تو بچه خیلی باهوشی است. تو حتی یک بار ندیدم که زبانت با قلبت یکی باشد. حتی یک بار هم ندیدم. و گالان درون تو را میبیند و حرفت را نمیشنود. هنوز بعد از 2 سال فراموش نکردم که زبانت کشته شدن برادرانت را میخواست، اما قلبت گریه میکرد. هنوز صدای نفسهایت را از پشت سرم میشنوم که این صدای نفسهای اسب 100 فرسخ تاخته رو به مرگ بود. اگر به بزرگترین آرزویش رسیده بکشش. نه، حالا هم تو سولمازوچی، سولمازوچی هیلگر، دلت آرزو میکند که من آقایلر ایریبوغوز بزرگ قبیله یموت باشم، اما زبانت نمیگوید. تک تکت هم بکنم زبانت با قلبت یکی نمیشود. اما دختر بیوکوشی، یک روز وادارت میکنم آن چیزی را که میخواهی با زبانت بخواهی. زانو بزنی یا بخواهی، زار بزنی یا بخواهی. توماج به مردم ایریبوغوز گفت: گالان میخواهد توی آن چادر سفید زندگی کند و بزرگ قبیله یموت باشد. صدا در سراسر صحرا پیچید که گالان اوجا میخواهد به جای عمویش بنشیند. مخالفان گالان هوشیار شدند و دوستانشان بسیج. صحرا تکان خورد و جنب و جوشی در همه اوبه ها پدید آمد. آرنوای ترسو میکوشید که از دیدار با گالان پرهیز کند و سر راه دوستان او سبز نشود. وصیت پدر گرفتارش کرده بود و الا او مرد میدان مبارزه و اهل کت خدایی و بزرگتری نبود. هنوز در برابر گالان رقیبی اظهار وجود نکرده بود. سلام قارنوا.
سلام از بنست بایرام خان، خبری شده؟
بزرگان یموت پیغام دادن که آقا ایلوری ایریبوغوز حق توست. یازی اوجا پیر است و شکسته، کت خدایی نمیخواهد. گالان هم که خودت میدانی به درد ما نمیخورد. بلند شو جای پدرت بنشین و به دردهای مردم برس. بزرگان از تو پشتیبانی میکنند و اغلب مردم هم تو را میخواهند.
من این کار را میکنم بایرام خان، اما نمیترسی از اینکه گالان دست به یموت کشی بزند؟
امروز بزند بهتر از فرداست. حرفهای پدرت را که فراموش نکرده ای ها؟ همه میگویند بچه های گالان اگر میلشان به جانب گوکلان باشد روزگار من را سیاه میکنند. دشمن خانگی به چه درد ما میخورد؟
باشد، من فردا دست به کار میشوم.
شب یاران گالان جمع شده بودند و درباره مسابقه سولماز و گالان صحبت میکردند. جار و جنجالشان بلند بود که اسبی از دل تاریکی صحرا به کنار آتش رسید و ایستاد.
سلام گالان اوجای دلاور.
سلام برادر، شبت بخیر، چه خبر شده؟
ترکمن گفت:
من در جواب پیغامی که فرستاده بودی برایت پیغامی آوردم. جوانها میگویند ما پیشاپیش تو را به آقایلری ایریبوغوز و بزرگتری قبیله یموت انتخاب کرده ایم. فقط باید آستینهایت را بالا بزنی و وارد میدان بشوی. این کار را دیگر خودت باید بکنی.
این کار را هم میگویم بویان میش بکنن. سلام مرا به همه جوانها برسن.
جوان به دل تاریکی شب فرو رفت و بویان میش گفت: گالان راه بیفت، کمی قدم بزنیم و فکر کنیم. فقط بعضی کارها با خلبازی پیش میرود، نه همه کارها. بویان میش از گالان خواست که قبل از هر چیز به دیدن قارنوا برود.
تا این ستاره کورسوی میزند چشم گهگاه به دیدنش مجبور میشود. از مردی که خودش را نمیشناسد نباید توقع داشت که موقعیتش را در میان دیگران بشناسد. اما قارنوا چون این مردی نیست، ترسویست که میداند ترسوست. به او بگو که در پناه تو زندگی آرامی خواهد داشت، البته اگر به فکر کت خدایی نیفتد و چاروق بزرگان را به پا نکشد. بعد ناگزیری که به دیدن یاشولی هایی بروی که زمانی جنگجویان خوبی بودند. در میان آنها هنوز هم هستند کسانی که تو را از پشت و تبار خود بدانند و بخواهند که با علم کردن تو خاطره مردانگی هایشان را زنده کنند. و از اینها گذشته با پدرت حرف زن. او اگر دلش بخواهد کت خدا باشد که میدانیم نمیخواهد، هنوز هم بیش از تو قارنوا و هر مدعی دیگری محبوب یموت هاست، به خصوص اگر ببیند که در برابر تو قد علم کرده است. یازیوجا راه و رسم حرف زدن با یاشولی ها را خوب می داند. یکی یکی بویان میش، یکی یکی دیدار با یاشولی ها را نگفته بگیر. اول قارنوا و بعد اگر حال و حوصله‌اش را داشتم گفتگو با یازیوجا. گرچه چند ماه، شاید هم چند سال است که با او بیش از چند کلمه حرف نزدم. آن هم خوشایندش باشد. خودت می دانی در حد سلامی و احوالی. گمان نمیبرم بتوانم چیزی بگویم که دوست داشته باشد. نشه برادرهای سولماز تنها پلیس که یک بار دیگر مرا به یازیوجا میرسانند. از اینها گذشته تو واقعا میترسی که مردم یموت به من رأی ندهند؟ هر چیزی که دوست ندارم همان چیزی نیست که میترساندم گالانوجا. حالا به هر حال به این میدان کشیده شده ای. شکست خوردنت را دوست ندارم. این جنگی نیست که بتوانی بگویی اگر شکست خوردم بر میگردم و تلافی میکنم. تو امشب به دلغک ها نمیمانی بویان میش. علت طلو گالان به دیدر قارنوا رفت. میتوانم بیایم تو پسرمو؟ صدای قارنوا لرزان بود. چادر خودت هست. بیا تو گالان اوجا. گالان وارد شد. با نگاه به یه چیزی گشت که روی آن بنشیند. اما نیافت. چه میخوایی گالان؟ چیزی که روی آن بنشینم. من روی زمین میشینم پسرمو. خاکی هستی، من نیستم. پس باید صبر کنی بروم یک چارپایه برایت پیدا کنم. نه لازم نیست، روی همین کیسه مینشینم. اما آن گندم است. مگر روی کیسه گندم نمیشود نشست؟ گناه دارد. تو مؤمنی، من نیستم. پس بنشین. گالان کیسه را پیش کشید، نشست و لال شد. او برای مذاکره خلق نشده بود. آشتی جویی و مدارا در تینتش نبود. قارنوا گاهی او را نگاه می کرد و گاه سر به زیر می انداخت. سکوت مثل دیواری بالا می آمد و راه های رابطه را می بست. گالان عاقبت گفت: خب حرف بزنیم. بزنیم. تو چه میگویی؟
من چه میگویم؟
نه من باید شروع کنم، اما تو کمکم کن که شروع کنم.
چجور کمکت کنم گالان؟
مرا ببین که از چه کسی کمک میخوام. باید بویان میش را با خودم میآوردم.
حالا هم میتوانی صدایش کنی؟
نه برود گم شود، مثل پیرمردهای پرچانه مدعاست که همیشه میخواهند جوانها را به کاری وادار کنند که دوست ندارند. ببین قارنوا، من به تو میگویم قارنوا، نمیگویم قارنوای بزدل، چون سر جنگ ندارم و میخواهم دوستانه صحبت کنم. ببین قارنوا، پدر تو توی آن چادر سفید مرد، خدا بیامرزدش. آدم خیلی بدی که نبود، عموی من بود به هر حال. حالا اگر خدایی نکرده تو به صرافت بیفتی که بروی توی آن چادر زندگی کنی، دائما به یاد پدرت میفتی و ناراحت میشوی. شبها خوابش را میبینی، میدانی روحش توی آن چادر است. آخر آدمهایی که پی جاه و مقامی هستند، وقتی میمیرند هم روحشان دنبال آن مقام و ثروتی است که از دست دادند. به همین دلیل هم میگویم تو بیا توی چادر من زندگی کن تا دائم به یاد من باشی و کمی دل و جرأت پیدا کنی. من هم میروم توی چادر مرحوم پدرت زندگی میکنم که وقتی زنده بود هم سال تا سال به یادش نمیافتادم، چه برسد به حالا که مرده دیگر. نه پسرم گالان، اگر میخواهی کت خدای ایری بوغوز باشی باش، من حرفی ندارم. اما یادت باشد که ما صدها سال است کت خدا را انتخاب میکنیم و به چادر سفید میفرستیم. اگر تو بخواهی به زور بزرگتری کنی، همه حتی آنهایی که خیلی به تو و زورت احترام میگذارند از تو روگردان میشوند. این دیگر حکایت کشتن پیک آشتی نیست تا بتوانی بگویی قانون را زیر پا میگذاری و
از سنت سرپیچی میکنی. انتخاب کت خدا قانونی نیست که بشود آن را لگد مال کرد و باز هم آبرومند باقی ماند. اگر این کار را بکنی مسخره همه مردم میشوی و یازی اوجا را بدنام میکنی. حالا هر کاری که دلت میخواهد بکن، من کنار میکشم. آرنوای بیچاره، این طور نترس و کنار نکش. آق اویلری مرا بزرگتر از این که هستم نمی کند تا غمش را داشته باشم. اگر همه ی ایری بغوزی ها تو را می خواهند و عاشق مردانگی های تو هستند، برو به چادر سفید پدرت، در پناه من هستی. اما اگر می دانی که گروهی با منند و گروهی با تو، نگو که گالان می خواهد یازی اوجا را بدنام کند و به زور کت خدای ایری بغوز بشود. راستش همینطور است که می گویی. عده‌ای با منند و عده‌ای با تو، اما آنهایی که مرا می‌خواهند خیلی بیشتر از دوستان تو هستند. تو اصلاً می‌دانی کی هستی که این حرف‌ها را می‌زنی، قارنوای بزدل؟ من کسی هستم که هرگز اشتباه نکردم گالانوجا، اما تو بارها اشتباه کردی، وحشتناک و غم‌انگیز هم اشتباه کردی. پسر آدمی زاد، تا وقتی کاری نکرده ای اشتباه هم نمی کنی. عقیم بچه معیوب به دنیا نمی آورد، مرده سنگ نمی پراند تا سری را بی جهت بشکند، و کسی هم که ساز زدن بلد نیست خارج نمی زند. یک گله چران بدبخت چه کار است که بخواد اشتباهی بکند، بز را جای میش بگیرد؟ ها؟ آرام باش پسرم، و به هر حال دلایل آنهایی که طرف من هستن قوی تر از دلایل آنهایی است که تو را میخواهند. دوستان من همه بزرگان ایری بوغوز میگویند گالان خیلی عاشق است. سولماز گومیشانی بر روح گالان حکومت میکند. هرچه بخواهد گالان او جای عاشق اطاعت میکند. اگر فردا این زن گوکلانی سر بزرگان یوموت را بخواهد چه باید بکنیم؟ گالان برخاست. پس بزرگان ایرو بغوز با من نمی جنگند، با سولماز می جنگند. عیب ندارد. یادم می آید یک روز می خواستم پدرت را بکشم، همین سولماز اوچی نگذاشت، و هم او بود که گفت من حق ندارم دستم را روی یک یموت بلند کنم. عیب ندارد. از قول من به آنها بگو گالان اگر آق اویلر هم نباشد، هرچه سولماز بخواهد برایش مهیا می کند. آرنوا، من آمده بودم با تو دوستانه حرف بزنم و دوستانه راه را به تو نشان بدهم، اما حالا دیگر پشیمان شدم. حرفهای قدیمی ها دل جوانها را می سوزاند. قدیمی هایی که نه مرد جنگند و نه جرأت اقرار دارند. اگر واقعا داوطلب کت خدایی هستی، همه مردان ایری بوغود را جمع کن تا ببینم کدام یکی از ما را ترجیح می دهند. باشد پسرمو، همین کار را می کنم، اما به یک شرط. شرط؟ بله، به این شرط که اگر شکست خوردی و کنار رفتی دست به تفنگ نبری، یومودکشی راه نیندازی و کت خدایی را با زور و تهدید پس نگیری. من در تمام عمرم یک کره اسب هیچ کس را به زور نگرفتم، حالا هم نمیگیرم. نترس.
گالان پای پیاده معذب و دلمرده به صحرا رفت. چیزی از او کم شده بود. خودش را تو خالی و پس گردنی خورده احساس میکرد. هرگز در شأن خود نمیدید که با آدمهای حقیر و کم جرأت معامله کند، و این کار را کرده بود، آن هم با مردی که در هیچ زمینه ای هم سنگ او نبود. گالان به خود میگفت وقتی برای به دست آوردن چیزی باید آن را تکدی کنی، همین مسئله نشان میدهد که آن چیز بسیار بی ارزش و بی مصرف است. هر چیزی که ارزش و اعتباری دارد خودش را از معرکه به دوبستانهای کثیف دور نگه می دارد. و حالا روزگار را ببین که گالانوجا در دام معامله با گدایان افتاده. لعنت به تو سولماز، و صد بار لعنت بر تو بویان میش. خوبترین دوستان گاهی چه بد انسان را برمی انگیزند و هدایت می کنند. گالان با افکاری از این دست رفت تا به بویان میش رسید. کنارش نشست و به سراب مواج صحرا چشم دوخت. بویان میش مدتی صبر کرد و بعد گفت چه شده گالان؟ جای نیش پشه را زیادی خارنده ای؟
پشه به قلب آدمیزاد نیش نمی زند. فقط این آدم ها هستند که با حرف سوراخ می کنند و می سوزانند. می دانی؟ من با قارنوای بیچاره همانطور حرف زدم که با یک بچه 5 ساله باید حرف زد. و خیال هم نمی کردم او بیشتر از این بفهمد. اما او حسابی بزرگ شده، یعنی بزرگش کردن، و برخلاف نظر تو خودش را نمی شناسد. جدن خیال می کند مردیست عاقل و کاردان و لایق رهبری و بزرگتری، مردی که دیگران علمش کردند. حالا خودش را علم می بیند و دیگران را نمی بیند. قارنوبا خیال می کند وقتی به او رأی بدهند و لباس کت خدایی تنش کنند، چیزی جز آنچه که هست می شود، یعنی خیلی مردتر و عاقلتر. مردک از مجهول بودن خودش سوء استفاده می کند، از اینکه هیچ کس نمی داند او چه در چنته دارد و چه کاری از دستش برمی آید. تا به حال اشتباهی نکرده چون اقدامی نکرده، و تا قدمی بر نداری خطر آن نیست که بد قدمی برداری. صدای او از توی تاریکی می آید، جوانی که همیشه خوب نوکری کرده و پشت سر پدرش با ادب ایستاده. حالا چه نقطه ضعفی دارد که از آن بترسد؟ ها؟ جای یک زخم در تمام بدنش نیست، قسم میخورم. اما مردم، وای به حالت اگر مردم بخواهند اشتباهاتت را جمع بزنند و بر اساس آن خوب و بدت را بسنجند. مردم باید اشتباهات تو را جمع کنند، از مجموع اعمالی که انجام داده ای کم کنند و بعد ببینند چه چیز باقی میماند. باقی مانده مهم است، نه تعداد اشتباه. ببینم گالان، از اینکه مردم به تو رأی ندهند میترسی؟ ابله، جوابت توی آخر خودت است. سرت را از توی آخرت فرو کن و جوابت را نشخوار کن. گالان در هیچ حالتی دوست نداشت که بویان میش را به جد برنجاند و بیازارد. پس چشم از سراب برداشت و به او دوخت و دید که بویان میش چگونه افسرده و دل شکسته است. گالان ناگهان گالانی خندید و آغاز کرد. آنسان بلند و وحشیانه که گوسفندان خفته برخواستند و رمیدند و چند کاکلی آواز خواند و سپس به آسمان ها با صدایش برکشید. گالان فریاد کشید: بویان میش، هرگز مجسم نکن در برابر فاجعه‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده چگونه باید عذاب بگیری. مثل آن زنهایی نباش که دائما روز مرگ مادرانشان را پیش چشم میآورند و گریه میکنند، در حالی که مادرهایشان با پاهای نیرومند و دستهای قوی مشغول آب کشیدن از چاه هستند یا بیرون کشیدن نان از تنور. بگذار خبر مرگ کسی برسد، بعد متناسب با شرایط ترتیب عزاداری را خواهیم داد. بویان میش، هرگز عزاداری را در ذهنت تمرین نکن، این کار ذهنت را تاریک میکند و روحت را ذلیل. بویان میش لبخند زد. با خودت حرف میزنی گالان؟ با نیمی از خودم که خودم هستم و نیم دیگری از خودم که تو هستی. بویان میش با مهری به ترحم آمیخته گالان را نگاه کرد. جوانها خبر می آورند که موقعیت گالان اوجا چندان هم خوب نیست. مردم گرفتار تردید و تفرقند. عیب نداره. اما به هر صورت من به دیدن یازی اوجا و یاشولی های مقدس نخواهم رفت. گالان را باید همین گونه که هست بخواهند و یا نخواهند. گالان اوجا می گوید فقط برای گذشتن از سوراخ یک سوزن باید به قدر آن سوزن کوچک و حقیر بشوی. برای ورود به صحرا پست و ناچیز شدن لازم نیست.
مردان ایریبوغوزی که با چادرهای سیاه مخصوص گله‌داریشان در سراسر صحرا ولو بودند، از پگاه روز جمعه سواره و پیاده به سوی ایریبوغوز آمدند. نزدیک ظهر میدان اوبه لبالب از مردانی شده بود که می‌خواستند در قدم اول کت خدای ایریبوغوز را انتخاب کنند. بعد از این کار کت خدا را به تمام بزرگان همه اوبه‌های یموت‌نشین معرفی می‌کردند تا آنها از میان خودشان یک نفر را به عنوان بزرگ قبیله یموت انتخاب کنند. به هنگام ظهر مردان ابتدا نمازشان را خواندند، و آنگاه به انتظار آغاز انتخابات نشستند. چند نفر کیسه پر از ارزن آوردند و آنها را در کنار هم و روی هم گذاشتند تا سخنرانان بتوانند کل حاضران را ببینند و همه حاضران نیز سخنرانان را. و این حرکت شاید معنای خاصی هم داشت. احترام به آن کس که می‌خواهد بار سنگین کدخدایی را به دوش بکشد. یاشولی حسن، ملای اوبه، خارج از جمع و تقریباً در برابر آنها کنار چادری ایستاده بود و حسابگرانه نگاه می‌کرد. یاشولی حسن مردی بسیار زیرک بود. گالان در یک دو بیتی این چنین سرود: مردان جنگجو را کنار بگذارید تا راه برای آرامش باز شود. اسب سوارکاران را بگیرید تا راه بسیار دورتر شود. اگر آفتاب داغ تن برهنتان را می سوزاند، کلاه دردی را دوا نمی کند. ابر سیاه بخواهید. نیزه های خورشید به تن خاک نمی رسید. میدان بزرگ ایریبوغوز این گونه پر شده بود از مردان ایریبوغوزی. قارنوا از چادرش بیرون آمد، آراسته و پیراسته، لرزان و مضطرب. بیم زمین خوردنش می رفت. گالان بی خیال کنار در چادرش بر چارپایه ای نشسته بود و پوزخندی بر لب داشت. بویان میش در صف مقدم مردان صدای ضربه های قلب خود را به همان خوبی می شنید که صدای ضربه های قلب سولماز را در خیال. آرنوا بر سکو رفت. آب دهان را به زحمتی فرو داد. نفس بلندی کشید. کلاه بر سر خود محکم کرد تا مبادا به هنگام فریاد کشیدن فرو افتد و اسباب خنده شود. آنگاه با فریادی که رنگی از مویه به خود گرفته بود گفت: ایریبوغوزی ها، میان من که قارنوا پسر چاتما هستم و برادر خوب و دلیرم گالانوجا که زبده ترین جنگ جوی کین جوی یموت است، یک نفر را انتخاب کنید. او این یک نفر به شما امر می کند و شما باید که امرش را اطاعت کنید. او اگر ماجراجو و جنگ طلب باشد و شما انتخابش کنید، باید که تا آخرین روز زندگیش دوشادوش او بجنگید. او به شما راه را نشان می دهد و شما باید از راهی که او نشان می دهد بروید. خون بریزید، بکشید و کشته شوید و هرگز لب به اعتراض نگشایید، چرا که در نهایت سلامت عقل و آگاهی او را انتخاب کرده اید و او این یک نفر باید که در همه کارها با شما مشورت کند، نظر تک تک شما را بخواهد و برای این که قارنوا به شدت دچار استئصال شده بود و سخنان به سختی از دهانش بیرون می آمد. دوباره شروع کرد: نظر تک تک شما را بخواهد و برای شما و سخنانتان ارزش و احترامی قائل شود و به انسان و گوسفند به یک چشم نگاه نکند. ایریبوغوزی ها، اگر برادر تیرانداز و سنت شکن من گالانوجا را میخواهید که شهامت آن را داشته تا به گومیشان بزند و دختر بیوکوچی را از درون چادر بیوکوچی و چندین دلاور دیگر برباید و این زن دلاور گوکلانی را به همسری برگزیند، از او صاحب فرزندانی برومند شود، لحظه ای تردید نکنید و مرا که دختر از یک خانواده کوچک یموت خواستم به حساب نیاورید. اما اگر برادر رزمنده و بیباک من گالانوجا را نمی خواهید، از قدرت دست، نیروی کینه و تفنگ خوب او نترسید، چرا که گالانوجا به من قول داده که یک کرس به هیچ کس را به زور نگیرد. چه رسد به کدخدایی ایریبوغوز، پس با خیال آسوده و وجدان آسوده تر آن کسی را انتخاب کنید که دوست دارید و بیشتر دوست دارید
و راهی را که خواهد رفت، راه خود، همسران و مادران خود و فرزندان خردسال خود می دانید. اینک صحرا چشم به خاص و اراده شما دوخته است.